کنم خدمتون که من البته هنوز آمادگی ذهنی ایجاد نکردم برای خودم، تصمیم داشتم که اگر که جلسه ای قرار شد گذاشته بشه یه مقداری باید مطالعه میکردم، مطالبی رو باید عرصه میکردم، دیگه حالا فرصت نبود و دکتر هم گفتن این جلسه فعلا جلسه خودمانی است و دفعه خودمانی میزنیم، حالا بنابراین میتونیم یه سری بحث های مفصل تر رو بعدا خدمتون داشته باشیم. من ببینید، من معمولا چون مباحث کلان رو دنبال میکنم، شاید در سطح سیاست گذاری شهری نتونم خیلی ایده ای داشته باشم و کمک بکنم، ولی همون مباحث کلان رو که بیارمش رو سطح شهری شاید کمک کنه که نگاه تازه‌ای شما داشته باشید. مهمترین نقیصه شوراهای گذشته رو اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم دو نقیصه بوده: یکی فقدان آگاهی و تخصص شهری و دوم عرض کنم که رقابت‌های باندی، که این وقتی که شورا یک دست نبوده شدیدتر بوده. پس رقابت‌های باندی، نمیگم جناحی، چون بعضی وقتا توی شورا جناح‌ها نیستن که رقابت میکنن، چند تا باند فرعی هستن که رقابت میکنن. رقابت‌های باندی و فقدان آگاهی‌های لازم برای مدیریت شهری، این دو تا نقیصه قاعدتا در این شورا که من اجمالا میدونم دوستان که اصلا از دوستان شوراهای قبلی متخصص ترن و به لحاظ همفکری هم نزدیک ترن، باید یه جوری حل بشه و جبران بشه. پیشنهاد من اینه که دوستان شورای شهر تا قبل از شروع شورا و همچنین بعد از اینکه شروع میشه تا یه مدتی به طور فشرده نقص دانش شهریشون رو جبران کنن. برای مثال یک دوره کامل آمایش سرزمین که احتمالاً 7-8 جلسه لازم باشه شما باید بگذرونید. دوستان شورا و بهترین فردش هم آقای دکتر اکبری هست. یعنی از آقای دکتر اکبری خواهش کنید که یه جلسه بیاد مسائل آمایش سرزمین شهر اصفهان و استان رو مطرح کنه، بعد که اومد زمین گیرش کنه دیگه، بگید آقا نمیشه، تو باید یه 7-8 جلسه بیای به ما مسائل آمایش رو یا خودت یا همکارایی که با تو آمایش کار کردن بیان آموزش بدن که ما فنی تر به مسائل آمایش نگاه کنیم. بخشی از بنابراین مسائل شهری رو از طریق یه دوره آمایش شما باید جبران کنید. کار دوم نقص دانش حقوقی است. بسیاری از تصمیمات و کارهایی که شهردارها میکنند سر و صدا به خاطر نقص دانش حقوقی اعضای شوراست که میره جلو، وگرنه اگر اعضای شورا دانش حقوقی کافی داشتن خیلی جاها میتونستن مانع بشن و نظارت کنن. این نقص رو هم باید یک سازوکاری براش طراحی کنه. دانش حقوقی که میگم مجموع مسائل حقوقی از حقوق مالی و آیین‌نامه های مالی و اداری شهرداری گرفته تا مسائل حقوقی شهری، عرض کنم که مصوبات بالا دستی و کلان و در واقع ملی مربوط به مسائل شهری، مصوبه های وزارت که مربوط به مسائل شهری و مصوبه های استانی مربوط به مسائل شهری، اسناد بالا دستی در واقع آیین‌نامه ها و اسناد بالا دستی. مثلا کاری که میتونید بکنید اینه که تقسیم کار بکنید، اصلا یک تو حقوقدان رو چیز کنید، به کار بگیرید، به همکاری بگیرید و به شما هم پرداخت بکنید حتی. یعنی از همین الان شما از سازوکار مرکز پژوهش های شورا استفاده کنید برای یه قرارداد پژوهشی بسته بشه، پرداخت بکنید و یک دور کلیه اسناد بالا دستی، میانی و پایین دستی مسائل شهری رو یه بار به لحاظ حقوقی مرور کنید. ضمن اینکه دائما باید از همین الان یک مشاور حقوقی مسائل شهری قرارداد ببندید در دستتون باشه، اما یه دوره مرور این آیین همین که یه بار به ذهنتون بخوره، بعدها جا به جا یادتون میاد که یه همچین مسئله توی یکی از آیین‌نامه‌ها بوده، میرید پیدا میکنید. ولی از حالا یا یک دانشجوی مثلا دکترای حقوق یا یک استاد دکترای حقوق میتونید یک استاد بگیرید مشاور شورا، ولی دانشجو باشه پژوهشگر حقوقی شورا. این قسمت دوم. قسمت سوم، ناکافی بودن دانش شورا مسائل مالی و حسابداری شهره. این هم نیازمند اینه که یه دوره آموزشی مثلا دو سه جلسه اگر یه نفر که با مسائل مالی و حسابداری شهر و شهرداری آشناست بیاد شما رو بریف بکنه، وقت بعد دیگه شما میتونید اسناد رو بگیرید بگید آقا شهرداری منظم باید اسناد بگیرید، ادواری سه ماه یه بار، ماه یه بار و بررسی بکنید. حالا میتونید این مسئله که عرض کردم رو در شورا هم براش یک تقسیم کار بکنه، یعنی یکی از مثلا دو نفر سه نفر مسئول پیگیری مسائل حقوقی باشند، دو نفر مسئول پیگیری مسائل عامه سرزمین باشند، ولی همه تون یه دوره آگاهی رو با مسئله پیدا کنید. مسئله بعدی اینه که شما یک صورت وضعیت از آن که تحقیل میگیرید باید تهیه بکنید. اصلا شورا رو و شهرداری رو به هیچ قیمت تحویل نگیرید، یعنی از همه الان بیع و شرا میکنید تحویل نمیگیرید مگر اینکه صورت وضعیت شهر رو تحویل بگیرید. صورت وضعیت مالی، دارایی ها، قرارداد ها، حالا این رو بعد آدم فنی به شما بگه که این صورت وضعیت شامل چی باشه، یعنی کاری که دولت های روحانی باید میکرد و نکرد شما این رو بکنید. یک صورت وضعیت تحویل بگیرید. اصلا مهم نیست که شهردار قبلی، شورای قبلی سالم بوده، فاسد بوده، اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که بنیاد یک حرکت شفاف سازی رو از حالا بذارید که بعدن هم شما صورت وضعیت تحویل بدید. مثلا صورت مصوبات، مصوبه های مربوط به حوزه های مختلف، قراردادها و الی آخر. حالا این که اجزای صورت وضعیت چی باشه، من میتونم یکی از دانشجوام که اقتصاد شهری خونده و قدیما در شهرداری اصفهان هم مدیر امور مالی بوده رو معرفی بکنم، صداش بزنم یه جلسه بگید آقا ما یه چنین چیزی میخوان، اینا مؤلفه‌اش بگیم اجزایش چی باشه، چه سوالاتی رو باید پاسخ بدم، چه جدولایی رو پر بکنم. پس به هیچ وجه شهر رو و شورا رو بدون صورت وضعیت تحویل نگیرید. حالا شما دو مرحله است دیگه، یه مرحله شورا رو تحویل میگیرید، یه مرتبه بعد که میخواد شهردار عوض کنید، این رو قبل از عوض کردن شهردار صورت وضعیت بخواید. بنابراین الان نیازی نیست، وقتی شورا رو تحویل گرفتید شورای جدید میتونه از شهردار صورت وضعیت بخواد. بنابراین به هیچ عنوان طی مراسم تشریفاتی این مبادله ها، این شورا بره اون بیاد، اون شهر بره بیاد انجام ندید، یعنی باید در واقع حساب رسی بشود در این تحول ها. این گام اول شفاف سازیه. الان بذارید که خودتونم مطمئن باشید که در آینده از شما خواهند خواست، و از حالا مراقب باشید که حساب ها همه چی شفاف باشه. این که صورت وضعیت چی باید باشه، یک در واقع یه آدم فنی رو یا از تو شهرداری پیدا کنید، حالا اگر کسی که من معرفی کردم کفایت میکرد، ولی اگر دیدید کفایت نمیکنه یه آدم فنی رو پیدا کنید که اطلاعاتی که باید تو صورت وضعیت ها به شما داده بشه، صورت وضعیت کلان کل شهرداری، حالا ممکنه که شما بگید که نه باید تک تک شهرداری مناطق هم برای خودشون صورت وضعیت بدن، خب اون که خیلی بهتره. این نکته سوم. از کنم خدمتتون که نکته دیگر این که شما به هیچ وجه نباید شهرداری رو به طریق به روش سنتی مرسوم گذشته اداره کنید. با روش های گذشته، سوالات گذشته، مشکلات گذشته رو اگر بخواید با روش های گذشته پاسخ بدید چیزی حل نمیشه، روند موجود ادامه پیدا میکنه. در بهترین وضعیت شما بتونید جلوی کمی فسادا رو بگیرید، ولی چیزی رو نمیتونید عوض کنید، روندها همونه. ممکنه بتونید سالم ترش کنید، ولی تحول ساختاری در مدیریت شهری ایجاد نمیتونید بکنید. به عبارت دیگه توصیه من اینه که یک پارادایم شیفت در مدیریت شهری ایجاد کنید. پارادایم شیفت دو تا معنی میده. یه معنی پارادایم شیفت انقلابه. انقلاب اسلامی یه پارادایم شیفت بود که کل سیستم رو تغییر داد. یه موقع پارادایم شیفت اینه که سیستم باقی میمونه، سازوکارها، روشها، سنتها و قواعد بازی عوض میشه. حالا منظور از پارادایم شیفت یه بار اینه که رژیم چینج، سیستم چینج، سازمان چینج بکنیم. یه موقع نه، پارادایم شیفت سازمان باقی میمونه، شیوه های گذشته بنیادی اصلاح میشه. نه اصلاح، نه اصلاح پارادایم شیفت نیست. ما یه اصلاح داریم، یک تحول داریم، یک پارادایم شیفت داریم، یه انقلاب داریم. یعنی اگر دستبندی کنیم به ترتیب، یه سیستم رو یا اصلاح میکنیم یا تحول ایجاد میکنیم توش، یا پارادایم شیفت میکنیم یا انقلاب میکنیم توش. اصلاح و تحول در این مرحله جواب نمیده. اصلاح اینه که بگیم آقا مثلا عوارض رو نرخاشو اصلاح کنیم، مالی نمیدونم قراردادها رو اصلاح کنیم، از این از اینجا به بعد قراردادها مثلا اینجوری باشن، این اصلاحه. تحول اینه که شهردار رو عوض کنیم، معاونا رو عوض کنیم، تحوله. ولی اگه پارادایم شیفت ایجاد نشود، تحول هم اثری نداره، چون ساختار و مناسبات تغییر نکرده. حالا این که پارادایم شیفت چی باید باشه من نمیتونم بگم، متخصصین شهری باید بگم. توی این گفتگوهایی که با متخصصین میکنید باید به این نتیجه برسید که مؤلفه های پارادایم شیفت چیا باشه. ولی مثالش اینه، مثلا در مورد شهرداری پارادایم شیفت، مثلا یک الگوی کاملا تازه در فضای سبز، برای مثال ممنوع کردن یه سری گونه های گیاهی برای کاشت توی شهر. مثلا یکیش میتونه ممنوع کردن کاشت چمن باشه. از اون طرف بعد میتونید مثلا این آبهای ذخیره شده یا هزینه ها رو ببرید یک کار دیگه برای شهر بکنید، یک کمربند سبز در غرب شهر ایجاد بکنید. بنابراین یه پارادایم شیفت میتونه این باشه که طبق برآوردها اصفهان در 30 سال آینده چیه؟ کویر اصفهان رو محاصره میکنه. هر ثانیه ای 3 متر مربع کویر الان داره پیش روی میکنه. هر ثانیه ای 3 متر مربع. دقت کنید، هر ثانیه ای. یعنی الان که من گفتم 20 متر مربع تو این فاصله کویر اومد جلوتر. یعنی 20 متر مربع زمین های غیر کویری به کویری تبدیل داره میشه. با این ترتیب 20 سال دیگه اصفهان تمومه. یعنی ما میشیم یه شهری مثل یزد. خب حالا الان توی حوزه فضای سبز استراتژی گسترش پارک هایش داخل شهره و دائما چمنکاری، میتونید بگید آقا پارک ها اشکالی نداره، گسترش پیدا میکنه، ولی گونه های گیاهی فقط باید اینا باشه. کم آب، آبی که ذخیره میشود باید بره شرق اصفهان، یک کمربند سبز برای شرق اصفهان درست بشه. این میشه پارادایم شیفت. این میشه پارادایم شیفت. به همین ترتیب شما میاد تو مسائل مثلا مجوزها، شهر چیز تراکم فروشی ها، اینها باید یه پارادایم شیفت ایجاد کنید. توی داستان قراردادها یه پارادایم شیفت ایجاد بکنید. تمام پارادایم شیفت هاتون هم یک اصل باید توش رعایت بشه، و اون اینکه یک گام به سمت شفافیت بیشتر برید، یک گام به سمت کارایی و شفافیت. این دوتا اصل بگید. هیچ پارادایم شیفتی حق تحقق ندارد، حق اجرا ندارد مگر اینکه یک گام به سمت چی بری؟ یک گام به سمت کارایی بیشتر، یعنی کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد و شفافیت بیشتر. حالا این پارادایم شیفت میتونه در نحوه انتخاب شهردارا باشه. چرا شما نیایید و یه روش جدیدی برای انتخاب شهردارا ایجاد کنید؟ کاری که مثلا دولت آقای روحانی باید بکنه، چون دولت آقای روحانی بهترین وزیرا رو هم که انتخاب بکنه هیچ تغییری نمیتونه در وضع موجود بده. تغییر وزیر یعنی تحول. ولی الان هر کسو منو ببره بزنه وزارت اقتصاد، من که اینقدر مدعی هستم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ بهبودی در وضع موجود نمیتونم بدم، برای اینکه پیچیده‌تر از اونه که یه وزیر بتونه تغییر ایجاد بکنه. اما اگه پارادایم شیفت ایجاد بکنه، مثلا انتخاب وزراش رو بسپارد به مثلا کارشناسی، بنابراین آقای روحانی میتونه با تغییر شیوه انتخاب وزرا انقلاب ایجاد کنه، پارادایم شیفت ایجاد کنه، در حالی که اگه وزرا رو عوض بکنه فقط تحول ایجاد کرده و الان تحول هم جواب نمیده. شما بنابراین تو حوزه مدیریت، تو حوزه مسائل مالی، قراردادها، فضای سبز، نظارت‌ها، خدمات شهری، بخش فرهنگی شهرداری، دنبال پارادایم شیفت باشید. آدم ها رو عوض کنید. آدم ها 3 ماه 4 ماه با ایده هاشون ور میرن، میدونن نمیشه، سیستم مقاومت میکنه و عقب نشینی میکنن، خسته میشن یا میفتن توی رابطه بازی و توی ارتباطات و روی مسائلی که توی همه شهرداری ها هست. اگه پارادایم شیفت ایجاد نشه، تحوله هیچ بهبودی ایجاد نمی‌کنه. یعنی شورای شهر یه تحول، الان اصلاح نیست، الان تحوله که شورا عوض شده. ولی این شورایی که متحول داره میشه، اگر همراه با پارادایم شیفت نباشه، هیچی. شما یه موقع سیستم سالمه، یه تحول مثل این که شورا عوض بشه میتونه اون سلامت رو سرعت بشه بده، کاراییشو ببره بالا و بهبود عمل کرد بده. ولی وقتی سیستم مثل بیمار سرطانیه، تو بیمار سرطانی در واقع مثال بزنم، تو بیمار سرطانی اگه پارادایم شیفت ایجاد نشه، هیچ امیدی به بهبود نیست. بیمار یه موقع عطسه میکنه، یه خود تب میکنه، با یه قرص آسپیرین میدید، این اصلاحه، وضعیتشو عمل کردشو برمیگردونید به حالت طبیعی، این اصلاحه. تحول وقتیه که این سیستم مثلا یه جاش عفونت کرده، جراحی میکنید، چرکو میتراشید، اون قده عفونی رو جمعش میکنید و جراحی میکنید، تحوله. ولی بیمار سرطانی رو نه با اصلاح، نه با قرص و نه با جراحی نمیشه بهبودش داد. یه پارادایم شیفت در کلیه سطوحش میخواد، در اندیشه خود بیمار، در الگوی زندگیش، سبک تغذیهش، در نگاهش به زندگی و بعد در کنارش البته جراحی و درمان و پرتو درمانی و اینها. یعنی اگر بیمار سرطانی توی بقیه اجزای زندگیش پارادایم شیفت ایجاد نکنه، قرص خوردن و اینها اصلاح محسوب میشه، جراحی تحوله. این مال یه بیمار معمولیه، اینا که همه بدنش سالمه، دستش مثلا قانقاریا گرفته، خب میره جراحی میکنه، یه تکشو میبره و تموم میشه، این تحوله. شما نیاز به پارادایم شیفت دارید، یعنی شورا اومدنش تحوله. ولی شورایی که در ساز و کارهای قبلی که همه رو خورد کرده، آدمای قبلی که همه فاسد نبودن که، یا همه ناتوان نبودن که، اومدن در ساز و کاری قرار گرفتن که نفسشون بریده، اگه سالم بودن فرسوده شدن اومدن بیرون، اگه مستعد بودن برای فساد فاسد شدن اومدن بیرون. یعنی این سیستم یا شما رو مستهلک میکنه، خستتون میکنه، یا فاسدتون میکنه. غیر از این راهی ندارید. غیر از این فکر نکنید شما معصومی، شما متفاوتید، شما حالا هم بسته اید 13 تایید با هم. نه، اگر اون پارادایم شیفت رخ نده، شما رو توفالتون رو میذاره. اگه سالم باشید توفاله میشید و میرید، از بس انرژیاتون رو میگیره، انتظاراتی که مردم دارن، مراجعاتی که میکنن. یکی از پارادایم شیفت ها همینه که یه سازوکاری بذارید که مراجعات و حل و فصل های انفرادی بسته بشه راهش. اگه این کار رو نکنید و هر کدوم از اعضای شورا بخوان مشکل یکی رو حل کنن، تو محلشون، تو رفقاشون، تو خانوادهشون، اون وقت تمام 10-13 نفر رقابت میکنن برای که این مسائل حل بکنن. اصولا دیگه نمیتونی کار بکنی و بعد یه سازوکار چشم و همچشمی و رقابت بیشتر و فساد بیشتر هم شکل میگیره. بنابراین یکی از جایی که باید پارادایم شیفت ایجاد بکنید همین توی موضوعات حل و فصل، موضوعات موردی مناطق، افراد، نهادها و غیره. یه سازوکاری باید بذارید که هیچ کس به تنهایی نتونه بره از یه سازوکاری، از یه کانالی به شهرداری توصیه‌ای بکنه یه کاری انجام بشه، وگرنه تمام انرژی شما درگیر این فرایند میشه. پس مسئله پارادایم شیفت، اونایی که گفتم، اونهایی که گفتم شروط لازم بود، مقدماتی گفتم، ولی شرط کافی پارادایم شیفته. اگر این پارادایم شیفت رخ ندهد، اون مقدمات هم که داشته باشید خسته میشید، جواب نمیده سیستمتون. این هم نکته بعدی. حالا یکی از مصادیق پارادایم شیفت که خیلی مهمه رو من براتون میگم تا بتونید یه مقداری روش فکر کنید. الان مدیریت شهری ما یه مدیریت مکانیکیه. یعنی چه؟ یعنی هیچ مدیریتش ارتباط ارگانیک با موجودی که داره مدیریتش میکنه نداره. یعنی سیستم مدیریت شهری ما از با موجودی که داره مدیریتش میکنه ارتباط نداره. مهمترین ارتباط شورای شهره. یعنی این 10-13 نفر اعضای شورای شهر تنها لینکی هن که پیکره جامعه شهری رو به مدیریت شهری وصل میکنه. اگه اینا با اختلال عمل بکنن کل این رابطه قطع میشه. به این خاطر دارم میگم مدیریت مکانیکیه. یعنی شهرداری توی یه سری حوزه ها مکانیکی کار خودشو داره میکنه. ده ساله مثلا 20 ساله که سیستم جمع برای زبالش همینه که هست، شغیر نمیکنه. یه ناراضیان ولی مکانیزمی برای این که این سیستم جمع برای زباله تغییری بکنه وجود نداره. اینو بگیم سیستم مکانیکی. فضای سبزش مکانیکیه. کارشناس میره نگاه میکنه میگه آقا اینجا باید پارک بشه، باید حالا تو نقشه جامعه شهری هم دیده شده این گناه های درختی و الاخر. راجب تصمیمات شهری یک رابطه ارگانیک با بدن وجود، با بدن این شهر وجود نداره. به عبارت دیگه نظام های زنده شهر یه سیستم زنده است با تمام مؤلفه های سیستم زنده که باید در واقع رعایت بکنه. در سیستم های زنده مدیریت باید کاتالیک باشه، نه مکانیکی، کاتالیکی باشه. حتی ارگانیکی هم نه، ارگانیکی هم یه مقداری عقب‌تره از کاتالیکی. منظور از سیستم کاتالیک چیه؟ سیستم کاتالیک سیستمیه که بسیاری از تصمیمات رو اجازه میدیم که به صورت طبیعی گرفته بشود، نه اینکه من تصمیم بگیرم و اجرا بشه. حتی نظرسنجی هم که بکنید که راجع به فلان چیز این طبیعی نیست. بذارید مثال بزنم. میگن دانشگاه آکسفورد وقتی که میخواست ساخته بشه اومدن دانشکده ها رو جانمایی کردن، گفتن این دانشکده فلان اینجا، پزشکی اینجا، دانشکده حقوق اینجا، دانشکده ها رو جانمایی کردن و رها کردن. شش ماه یه سال رها کردن، فضاسازی نکردن. بعد از یه سال اومدن دیدن این دانشجوها و استادا از کجا رفتن و اومدن به دانشکده هاشون. اون رچی که جا گذاشتن، مسیری که از جا پاها مونده، اونا را کردن مسیر عبور و مرور. اون جاهایی که کسی نرفته بوده کردن باغ، کردن استخر، کردن حوض. یعنی به سیستم گفتن که تو بگو نیازت چیه تا من بر اساس اون تصمیم بگیرم. پس مکانیک این بود که یه مهندس میمد به این مهندس یه سری خط میکشید و گفت که آقا اینجا رو راه بیاندازید، اینجا رو فضای سبز کنید با یه محاسباتی. ارگانیک این بود که خب جمع میشدن مسئولین دانشکده ها، دانشجوها و استادا جمع میشدن و هم فکری میکردن، میگفتن که خب خوب مسیرها رو به این دلایل از این طریق این مسیرها رو بسازید. نقشه راهایی گیری باشه. کاتالیک این بود که نمیپرسی، میذاریم خود سیستم به این میگیم ترجیحات آشکار شده، خود سیستم آشکار بکنه. ما یه ترجیحات اظهار شده داریم، میگیم بگو چی دوست داری، میگه من اینا رو دوست دارم، اینو میگیم ترجیحات اظهار شده. یه ترجیحات آشکار شده داری، آشکار شده نمیپرسی، میری مشاهده میکنی، میبینی طرف چی میخوره، وقتی میره سفر چی غذایی میخوره، الگوی غذاییش چیه، میفهمیم چی دوست داره. این کاتالیکه. مدیریت شهری باید کاتالیک باشه. مثال میزنم، شما میاد یه خیابون رو میندازید، وسطش رو جدول میکشید، بعد این جدول رو چمنکاری میکنید، هر 50 متر که بارم یه مسیر عابر پیاده میذارید، بعد دو ماه بعد میاد میبینید مردم از رو چمن رفتن، چمن رو نابود کردن، مجبور میشید که چیکار کنی؟ مجبور میشید که هی چمن بکنید، هی چمناتون رو ترمیم کنید. این میشه مدیریت مکانیکی. مدیریت کاتالیکی چیه؟ این که شما خیابون رو که زدی اصلا تقاطع هم براش نزنی، اصلا وسطش جدول بندی نکنی، دو طرف آسفالت کنی، وسط هم جو خاک باشه جای جدول ها، بعد بیاید ببینید مردم کجاها دور میزنن، این جایی که مردم دور میزنن تقاطعش کنید، بعد بقیه رو جدول بندی کنید. حالا جدول ها رو هیچی توش نکارید، سه ما صحب بکنید، ببینید مردم از کجای این جدول رفتن اومدن اون طرف خیابون، اونجایی که جاپای مردمه رو مسیر عبورش کنید، بقیهش رو چمن کنید. این میشه مدیریت کاتالیک. یعنی از سیستم من مدیریت رو دریافت میکنم، از سیستم میگیرم. وقتی که نرده نیاز نیست، چون شما دقیقا همون جایی مسیر عبور گذاشید، پل گذاشید، خط عابر کشیدید که عابر واقعا رفت و اومد میکنه. هی خط عابر میکشیم ولی ببینیم عابر از یه جای دیگه رفت و اومد میکنه. اینو میگیم سیستم کاتالیک. حالا این سیستم رو شما خیلی جاها میتونید اعمال بکنید تو حوزه شهری. حالا داریم شیفت که میگم، یکیش اینه که اصلا ساز و کار تصمیمات رو یه جاهایی عوض کنید. هیچ اشکالی نداره که بیاید انتخاب شهردارا رو، هر شهرداری خاصی انتخاب کنید برای شهر، یه شرط بذارید، بگید انتخاب شهردارهای مناطق باید مثلا از طریق شورایاری ها باشه، از طریق انتخابات محلی باشه. یه سازوکاری، نمیدونم، یه سازوکاری، یه تغییری. الان من ایده ها خامه به ذهنم میرسه، شما باید فکر کنید، اتاق فکر بذارید، راجبش بحث بکنید. این میشه پارادایم شیفت. این که سازوکار انتخاب شهردار مناطق رو و پاسخگو باشه شهردار به مردمش، به مجوزایی که میده پاسخگو باشه، به پارکایی که میزنه پاسخگو باشه. این که شهردار فقط به شهردار مرکزی پاسخگوه موجب اصلاح سیستم های درون شهری نمی شود. علت این که ما دائما جدول میکاریم، خراب میکنیم، کف خیابونا میخ میزنیم، میکنیم، نرده میکشیم، میکشیم، جا به جا میکنیم، اینه که مدیریت مکانیکیه. چقدر هزینه به خاطر این نحوه مدیریت مکانیکی باید بر ما داره تحمیل میشه. خب الان بذارید باز مثال دیگری بذارم. حالا اونجا گفتم برای اون نحوه مدیریت شما میتونید مثلا شورایاری ها رو فعال بکنید، و واقعا فعال کردن شورایاری ها این یک پارادایم شیفته. اینکه جدیش بکنید، اینا بالاخره نظارت میکنن. درسته که بخشی از قدرت شورا، بخشی از قدرت شهردار کم میشه، ولی بالاخره نوعی نظارت جدید میاد. یکی از سیستم های نظارتی که با نوعی پارادایم شیفت محسوب میشه استفاده از امکانات ارتباطی مثل تلگرامه. الان یه کانالی هست به نام زشتی های اصفهان که هر کس تو هر محله‌ای یه اشکالی رو میبینه، مال مدیریت شهری، عکسش رو میگیره، با یه توضیح مختصری میفرسته برای این کانال، این کانال میذاره روی این کانال، منتشرش میکنه. من خبر دارم که خیلی از شهردارا صبح به صبح این کانال رو چک میکنن ببینن راجب منطقهشون چیزی گذاشته. مثلا تیر برق وسط پیاده رو عکسش رو میگیرن، میگن آقا این تیر برق وسط پیاده رو در فلان منطقه فلان خیابون، یه هفته بعد شهرداری اقدام میکنه اصلاحش میکنه، فلان پل خرابه، فلان. بسیاری از مشکلات شهری رو از طریق ایجاد یک مدیریت مدنی حالا میشه حلش کرد. خیلی ساده مردمی که تو پیاده روها دارن پارک میکنن رو با یه سری راه انداختن شبکه های نظارت مدنی از طریق همین کانال ها میشه مردم رو به همکاری و مشارکت طلبی، برای اینکه دیگه پارک تو خیابونه انجام نگیره، توی پیاده روها. برای اینکه دوبله پارک نشه، برای اینکه تخریب نشه فضای سبز، این پارو دارم شیفت. بنابراین من حتی معتقدم که شما از حالا تا دو سه ماه بعد از چیز، بعد از شورا، حتی تصمیم به تغییر مدیریت ها نگیرید. از حالا تا 5-6 ماه دیگه فقط روی اقداماتی از جنس پارادایم شیفت فکر بکنید، نیروسازی بکنید، شبکه درست بکنید، کادرسازی بکنید، گفتگو بکنید، فهم خودتون رو ببرید بالا و بعد شهرداری که میخواید انتخاب بکنید قبلش صداش میزنید، بگید ما این پارادایم شیفت ها رو میخواییم ایجاد بکنید، اگه تو حالش داری با ما بیا جلو بیا، اگه میخواییم مسیر خودتون بریم نمیخواییم. بنابراین مطمئن باشید اگر که بخواید با اعتماد به این که خب ما حالا همه با همیم، خب با همیم که چی عوض میشه؟ اگه اون تحولات پارادایم شیفت رو ایجاد نکنید شما فرسوده میشید. بنابراین این مهمترین وصیت و توصیه من اینه که مسئله بذارید مسئله یک شورای شهر پارادایم شیفت در مدیریت شهری، اصلاح نه، تحول نه، پارادایم شیفت. شما اگر پارادایم شیفت بذارید تحول میاد، اصلاح میاد، ولی در شرایط کنونی که ساختارها فرسوده، ناکارآمد و فاسده، نه اصلاح نه تحول کمکی به شما نمی کند. من هم خسته شدم، هم شما رو خسته کردم، هم حرفام تموم شد. متشکرم، در خدمت شما هستم.
ممنون آقای دکتر با توضیحات کاملتون. من یه نکته رو می‌خواستم حالا مشخصاً تمرکز بیشتری داشته باشیم، این که حالا من خدمت دوستانم اشاره کردم تو فرصتی که شما خودتون نداشتید، یه روش کار همین چیزی که خود شما هم اشاره کردید که ما سعی کنیم که منوی نظارت کافی داشته باشیم، با برنامه‌ریزی خوب این 4 ساعته رو کنیم با هم روش سنتی که حالا مورد دغدغه و نگرانی خود جناب علی هم بود و سلامت هم این 4 ساله تیبر کنیم و بعد هم مردم بگیم بسید خب اتفاق بعدی نیفتاد، حالا تو بعضی از موضوعات هم شاید مثلا ما فرسته باشیم کارهای مثبتی انجام بدیم. این یه نگاه سنتی هست به مدیریت شهری. یه نگاه دیگه این که حالا تأکید داریم دنبال اون باشیم، این که ما یه اصفهان متفاوت رو هدف گذاری بکنیم، فارغ از این که ما این 4 سال رو به سلامت تو حوزه‌های حالا بحث‌های مالی، بحث نمی‌دونم عمرانی، شهرسازی تو موضوعات مختلف کار می‌کنیم، در کنار این یه هدف گذاری داشته باشیم که امروز ما سال 1396 اصفهان بعد موجود که اینجا هستیم، در 4 سال آینده یه ارتقاء به اصطلاح کیفی مشهود برای زندگی مردم شهروندان اصفهان رسیده باشیم، که قطعا میتلمه که توی حوزه‌های مختلف و تو بحث محیط زیست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، حمل و نقل، معماری و شهرسازی، مدیریت انسانی، سرمایه انسانی، مدیریت عمومی، تو موضوعات مختلفی که ارتباط داره با مدیریت شهری، اینها بیاییم مسیرهای تعریف بکنیم که هم نهایتا همه اینها منتج به این بشه که ما یه اصفهان متفاوت رو شاید باشه.
خب دقیقا شما باید یک شعار برای این دولتون داشته باشید، عنوان رو یا عنوان یا شعار، که اگر بتونید اون شعار تبدیل به یک مانیفست هم باشه، یعنی یه مانیفست هم پشتش باشه.
دقیقاً آیدون.
خیلی خوب من توی شاید جا انداختم این که توی این فاصله شما روی این مانیفست کار بکنید، یعنی همون تمام اون تحولات که میخواید از پارادایم شیفت و غیره و غیره رو توی مانیفستتون بیارید و این مانیفست معیار عملتون باشه و بعد برای این که این مانیفست چه جوری عملیاتی بشه یه برنامه اجرایی مانیفست بنویسید.
دقیقاً
آیدون. من هدف گذاری کلان با یک شعار مشخص، یک مانیفست، یعنی مانیفست در واقع تئوری توسعه شهر شما خواهد بود، بعد اون مانیفست یه برنامه اجرایی خواهد داشت. اون شورا و پژوهشگری شورا و مشاوره و اینها همه میشن بازوهای مشورتی برای اینکه این مانیفست ارتقا پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه و در اجرا شکست نخوره. عرض کنم که در کنار این مانیفست من پیشنهادم اینه که یک نفر شاعر رو پیدا بکنید و یک سرود توسعه برای اصفهان بسازه، یه چیزی به نام سرود توسعه، که این سرود رو بعدا بدیم یه آهنگ سازم برایش یه آهنگ بسازه. یعنی شورا شعار یا عنوان مانیفستش که هست، مانیفستم داره، برنامه اجرایی هم داره، ولی در این حال یعنی جلسات شورای شهر، جلسات شهرداری ها، جلسات عمومی که شهرداری ها برگزار میکنند با سرود توسعه اصفهان، بعد از اینکه سرود ملی پخش میشود سرود توسعه اصفهان پخش بشود. حالا اگر بتونه اون شاعر ایده های توسعه ای که مورد نظر شوراست رو هم در اون سرودش بیاره خیلی عالیه. یعنی میخوام بگم مسئله نجات شهر اصفهان رو بندازی تو دهن بچه های شهر، بندازی تو دهن خانواده ها، سرودش کنید، مسئلهش کنید، سوال براش طرح بکنید، جایزه بذارید، مسابقه شهری بذارید، مثلا ساماندهی محله ها رو بسپارید به محله ها و براش جایزه بذارید. آقا محله برتر انتخاب میشود، هر سه ماه یه بار یه محله برتر جایزه هم میدید، جایزه هم میدیم به محله ها. در مورد این جایزه ها به گرد پای مخارج عظیمی که شهرداری داره نمیرسه این جایزه ها، ولی این جایزه ها خیلی کارکرد داره برای مدیریت محلی و خیلی کارهای دیگه. مثال دیگرش اینه، مثلا اصفهان داره خیلی نامنظم فضای شهریش به لحاظ نماکاری پیش میره و اصلا هیچ دیگه از سنت چیزی توش باقی نمونده. بازگشت اصفهان به سنت رو به مسابقه بذاره. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا نماهایی که سنتی کار بکنن، الگوهای سنتی ما هم فلان ساختمان است و فلان ساختمان و فلان ساختمان، این تخفیف رو دارد. در پایان سال هم جشنواره انتخاب نمای برتر اصفهان رو برگزار می‌کنیم. ساختمانی که برنده شد تخفیف کامل بهش بدیم، عوارضش رو برمیگردونیم. ساختمان اول، ساختمان دوم 90%، ساختمان سوم 80%، تا بیا ساختمان دهم 10% بهش تخفیف میدیم. این یه موج را میندازه برای اینکه ساخت و سازها برود الگودار بشه، نمادین بشه، برگرده به عرض کنم که هویت خودمون. یا حتی اگر هم هست قراره که مدرن کار بشه، میگه من مدرن کار میکنم، ولی مدرنی که نمادین بشه. یعنی باید ساختمان های بلند مرتبه در اصفهان از این به بعد نمادین باشن. بی‌معنیه که این همه سرمایه ریخته میشه یه ساختمان 10 طبقه ساخته میشه بعد نماش مثل همه نمادهای دیگه، نماهای دیگه شهر. ساختمان های از 3 طبقه بالا، 4 طبقه یا از هر منطقه‌ای بستگی به طبقاتش بلند مرتبه ها حتما باید نمادین باشن، یعنی کاملا متمایز باشه. یا باید یک ساختمان کاملا با نمای سنتی و ایرانی قدیم یا کاملا مدرن، تا آرام آرام بعد از 30 سال 40 سال شهر دوباره هویت پیدا بکنه، شهر نماد بشه. یعنی ما باید الان سرمایه های نمادین عامل اصلی جذب توریسته. اپرای سیدنی همون سیمانی رو برده که بقیه اپراها برده، ولی چون جانماییش درست بوده و ساختمانش درست بوده یه ساختمان جهانی شده. و توریست ها میرن استرالیا، یکی از اهدافشون اینه که میگن میخواییم بریم اپرای سیدنی رو ببینیم. یعنی اپرای سیدنی قیمتش چند ده برابر بقیه اپراهاست، در حالی که ساختمانش هزینه چند ده برابر نبوده، چون نمادین ساخته شده. الان برج العربیه یا برج الخلیفه اگه اشتباه نکنم توی دبی نمادین ساخته شده. توریست ها از دور دنیا میان که یه شب تو این برج که شبیه کشتی اقامت کنن و $3,000 اقامت شبشون رو بدن. فقط ما ساختمانای قدیمیونه که باید حفظ بکنیم، هیچ، باید بقیه ساختمانمون هم نمادین بسازیم و این سازوکار پیچیده‌ای نداره، نقطه خود مردم بذاریم، فقط مکانیزمای تشویقی بذاریم. من عرضم اینه که اگر شما اون پارادایم شیفت رو ایجاد بکنید، خیلی از چیزایی که الان تصورش هم نمی کنید محقق خواهد شد. خیلی از چیزا حتما شما از همین الان باید در چند تا مسئله یه اتاق فکری تشکیل بدید، به طور منظم صاحب نظر رو بیان بشینن فکر کنن، راهکار پیدا بکنن از مدیران سابق شهری. یه تیم حرفه‌ای در این حوزه را بیاندازید و بشینن و به شما سازوکار بدم که منم میتونم حالا یکی از دوستان رو معرفی بکنم برای این حوزه. بنابراین حتی در انتخاب هدف یک شهری بگید آقا ما یک اول داریم، یه اهداف فرعی داریم، یه شعار اصلی داریم، در اینا هم حتما شما یه گفتگوهای جمعی را بیاندازید. اصلا داستان انتخاب اول شهر اصفهان رو از همین الان بذارید به گفتگوی عمومی NGOها و بعد NGOها بکشونن به محلات و به خانواده ها. انتخاب 10 مسئله اول شهر اصفهان که باید این اصطلاح ده هزشته، این بشه اولین بازی شورای شهر که هنوز که 10 مسئله اول شما بگید تا من حل کنم. شما بگید سال اول میخوام 10 مسئله رو حل کنم، چی باشه این 10 مسئله؟ از همین اول بازی گفتگو کلید تحول شهری است. کانالای تلگرامی، سیستمای ارتباطی، صدا و سیما، جشنواره ها، شورایاری ها، همه این NGO ها، همه این ها رو به خدمت بگیرید برای ایجاد یک گفتگوی فراگیر شهری راجع به مسائل شهری. به خدا قسم مردم محلات بهتر میدونن محله هاشون چجوری باید مدیریت بشه. مدیریت داخل محله ها رو بسپارید به مردم. حتی شورایاری ها رو هم کفایت نمیدونید، یه ساز و کار دیگه ای تو شورا تصویب بشه بعد برای اینکه مردم مشارکت بکنن در مدیریت محله ها. این مجموعه مسائل کلانی بود که من میتونستم عرض بکنم. ریزتر از این واقعا توانشو ندارم، چون هیچ تخصص و دانشی در مدیریت شهری ندارم، اقتصاد شهری هم نخوندم، آمایش سرزمین هم کار نکردم. من توصیه‌ام اینه که شورا ارتباط جدی و وسیعی با آقای دکتر اکبری بگیره برای مسائل آمایش شهری. دوستان وارد چند تا مصداق شدم، بس اجازه بدید منم از یکی دو تا مصداق رو به عنوان پیشنهاد که توی کشوری بعدی عرض بکنم. بحث حمل و نقله که واقعا حمل و نقل شهری رو بدون مشارکت مردم نمیشه حلش کرد و خب بخش اعظم آلودگی شهری هم به خاطر تردد خودروست، ظاهرا طبق آمار اینجوریه. بنابراین بحث حمل و نقل رو باید مردم رو به مشارکت طلبید و راه‌های متنوعی رو جلوی پاشون گذاشت. مثال میزنم، خب ما به هر ترتیب حمل و نقل عمومیمون خیلی فشله. اگر بشود همین کاری که راجع به اسنپ شده و خوب داره یه تحول توی حمل و نقل شهری توی تاکسی ها ایجاد میکنه و واقعا تسهیل داره میکنه، شبیه این رو با مشارکت خود مردم به مشارکت طلبید و توی اتوبوسرانی اجرا کرد، یعنی مردم شراکتی با هم اتوبوس بخرن، اتوبوسایی که شهرداری اعلام میکنه قبول داره، استانداردش رو اعلام میکنه، عمدتا مثلا گازسوز باشن، اتوبوس بزرگ نباشن بلکه در واقع متوسط باشه و توی یک شبکه گسترده طراحی جدیدی از حمل و نقل شهری اینا نقشه هاشون مثل اسنپ روی گوشی ها قابل مشاهده باشه و شهروندان در لحظه بتونن ببینن الان کجان و نزدیکن اتوبوس بهشون کجاست داره میاد و مسیرها رو انتخاب بکنند. یعنی خود مردم رو برای مشارکت در تجهیز حمل و نقل عمومی فراخوان بدیم و سرمایه گذاری بکنم توی شرکت ها انفرادی، برای شرکت هایی که حاضرن این سیستم رو راه‌اندازی بکنن یا سهام بفروشن و مردم مشارکت بکنن. اون وقت همزمان با این که این حمل و نقل عمومی داره باز میشه، تردد خودروهای شخصی رو، تکرار سرنشین رو یا زوج و فرد رو هی به مناطق بیشتری محدود بکنی. همزمان در مورد اصفهان، یکی از نادر شهرهاییه که استفاده از دوچرخه توش مزیت داره، هم به خاطر خیابوناش که بیشترش درختکاریه و سایه است و هم به خاطر مسطح بودنش. الان دوچرخه برقی خیلی ارزانه، من خودم شاید دو سال پیش خریدم 1,000,000 تومان. یعنی اگر 10,000 تا دوچرخه برقی، 10,000 تا دونه در شهر اصفهان خریداری بشه و شهرداری بذاره در ایستگاه‌های متنوع، کلش میشه 10,000,000,000 تومان، یعنی پول خط کشی های بازسازی خط کشی های شهر اصفهان میشه که 10,000 تا دوچرخه برقی رواج دوچرخه. ولی واقعا یه خیابونای ممنوع بشه، واقعا فقط اتوبوس و دوچرخه برقی. خیلی از خیابان‌های مرکزی شهر اشکالی نداره که کاملا ممنوع بشه دوچرخه برقی و اتوبوس. اتوبوس حالا اتوبوس گازی یا برقی. این در واقع پارادایم شیفتی که میگیم اینه که مردم رو هم به مشارکت به طلبیم. و در این حال که میشود خود مردم رو هم بهشون کمک داد، وام داد و تسهیلاتی داد که برن سراغ خرید دوچرخه برقی. روی این موضوعات حمل و نقل باید یه مقداری، یعنی الان واقعا در شهر اصفهان بدون اینکه شهرداری بخواد سرمایه گذاری بکنه، اگر یک عزم جدی بکنه میتونه یک تحول در حمل و نقل ایجاد بکنه. یکی از حوزه های دیگه یه تحول عرض کنم که حوزه دفع زباله است که مثلا در کرمانشاه کاملا به بخش خصوصی واگذار شده، یعنی خانه ها ماهیانه میپردازن به بخش خصوصی و خیلی خوب داره دفع میشه بدون اینکه شهرداری اصلا مداخله ای بکنه. یا سیستم های جدیدی که مردم نهاده برای دفع زباله هست توی دنیا که مثلا زباله ها از خانه تفکیک میشه، فقط گاربجش میره توی سطل زباله، بقیهش میاد تو مدرسه، یعنی بچه ها تو خونه زباله رو تفکیک میکنه، پلاستیکش و آهنش و شیشش و اینا رو صبح خودش یه پلاستیک میاد تو مدرسه میذاره توی اون جایی که گذاشتن برای تفکیک و کلاس ها با هم رقابت میکنن برای اینکه پلاستیک بیشتری بیارم تو مدرسه بذارم توی این سطل بزرگ. یعنی واقعا الان با توجه به امکانات موجود میشه مردم رو به همکاری گرفت. این بحثی که آقای دکتر اسماعیلی نکته رو گفتم خیلی قشنگ بود، گفتم تنها سرمایه‌ای که دیگه مونده است مردمه، نه تراکم دارید بفروشید، نه پول دارید، نه زمین دارید بفروشید، نه اقتصاد داره کار میکنه که عوارضش رو بخوای سهم عوارض مالیات ارزش افزوده رو بگیری. تنها چیزی که الان مونده این یه قلمه، این یک قلم مردم، مشارکت مردم که آتشش هم وجود داره. بنابراین اون پارادایم شیفته به این سمت برود که تا حد ممکن چی بشه، تا حد ممکن مشارکت مردم رو جلب بکنه. این نکته ای که تو اسپایل گفتم من به ذهنم رسید که اصلا همین عنوان برای شهر شعار خیلی عالی، اصفهان شهر زندگی. یعنی تمرکز کنیم روی این شهر زندگی و ببینیم چیا زندگی رو مختل کرده، ترافیک آلودگی، عرض کنم که تصادفات ساخت و ساز، هر چی هست پارامترهایی که زندگی رو مختل کرده ساماندهی بکنیم. عرض من تمام و عذرخواهی میکنم.
خیلی
متشکرم. استفاده کردم آقای دکتر رنانه.
آیش میکنم. متشکرم دوستان، اگر فرمایشی ندارید من مرخص میشم.
یا علی هایی تا خیلی ممنون. خیلی بهره برودید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.